بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به این عبارت صفحه 74 که پیغمبر فرمودن معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین والحجة علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارض.
تا اینجاش میخوام بگن که من موعود ملل و ادیان هستم و همه به من وعده دادن. پیغمبر اکرم در اینجا در صفحه 74 فرمودن که بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین والحجة علی جمیع المخلوقین، همه پیامبران و رسولان گذشته به من بشارت دادم، یعنی من موعود همه اونها هستم و من به خدا قسم خاتم الانبیاء و المرسلین هستم. رو خاتمیت تأکید دارم. و الحجت علی جمیع المخلوقین، و برهان هستم و حجت هستم بر همه مخلوقین، خلق شده ها، حالا حداقل جمیع مخلوقین، حداقلی که حضرت حجتن، همه انسان ها و همه جنن که حضرت حجت هستن.
فمن شک فی ذلک فقط کفر کفر الجاهلیت الاولا.
کسی که شک کنه، شک یعنی چی؟ خب همین تردید بیاد، اون کافر است به کفر جاهلیت اولا. شک، الان من شک میکنم در این که ایشون بالاخره تو جلسه میخواد چایی بده یا نده. آیا این شک، حالا این شک در باره چایی دادنه، کسی شک بکنه درباره خاتمیت پیغمبر، حجت بودن پیغمبر و اینکه موعود ملل و ادیانه، شک برش وارد بشه، به مجرد شک میشه کافر به کفر جاهلیت اولا، چون شک دست خودش نیست. خیلی وقتی که صحبتی میکنه شک میاد تو ذهنش که آیا این درسته یا درست نیست، این وقت میشه کافر به کفر جاهلیت اولا. منظور از این که شک داشته باشه در واقع منکر باشه، یعنی شکی که پیدا کرده نرفته دنبالش تحقیق کنه به یقین برسه، تو شک مونده عمدن، یعنی کاری نکرده، یعنی تقصیر کرده، نه اینکه قصور داشته. فرق بین قصور و تقصیر، قصور بی‌توجهی است، تقصیر عمدی است. تقصیر توش عمده، قصور توش امن نیست. مثلا میگم من داشتم میومدم میخواستم که یه کتابی رو بیارم، خیلی سرم شلوغ شد، به کلی غافل شدم، این قصوره. ولی تقصیر اینه که یادم بود کتاب، حالشو نداشتم برم از بالای کتابخونه بردارم یا بگردم کجاست، این تقصیر. شما اگر مسائل شرعیتون رو یاد نگرفته باشید، قصور کرده باشید، عقاب ندارید، ولی اگه تقصیر کرده باشید عقاب دارید. اینو میدونی که باید بری دنبال مسائل شرعی، نری در اثر ندونستن مسئله دوچار ربا بشی، نمازت باطل بشی، تقصیره. ولی اگر به کلی غافل هستی از اینکه اصلا ممکنه در اینجا مسئله نباشه یا باشه، اصلا توجه نداری، قصوره. میخوام اینو بگم،
فمن شک فی ذلک فقط کفر کفر الجاهلیت الاولا.
وقت جاهلیت، جاهلیت اولا یعنی کفر و شرک و گمراهی معنا کردن در روایات. از امام میپرسن که جاهلیت اولا یعنی چی؟ کفر جاهلیت یعنی چی؟ شرک جاهلیت یعنی چی؟ یعنی میفرمان که شرک، کفر و زلال و شرک، گمراهی، این جاهلیت. پس شک منظور چیه؟ یعنی کسی که شک دارش به وجود بیاد، اهمیت نده، تو همون شک بمونه، تبدیل بشه به انکار. در واقع شکایی اینجا به معنی چیه؟ انکار از روی تقصیره.
فمن شک فی ذلک.
خب این مورد بحث ما نیست چون مربوط به نبوته.
و من شک فی شیء من قولی هازا فقط شک فی کل ما انزل الی.
این مهمه در امامت. اگر کسی در این مطالبی که در این خطابه قدیر گفتم که عمدهش راجع به امامت بود، در یکی از این گفتارها هم شک بکنه، در واقع یعنی انکار بکنه، انکار کرده تمام اون چیزی که بر من نازل شده، یعنی 23 سال هرچی بر من نازل شده. چی نازل شده در طول 23 سال؟ قرآن و این همه احادیث و این همه احکام و این همه تفصیلات و این همه توضیحات، یعنی کل این سیستم رو منکر شده. کسی که در یکی از اینا شک کنه. منظورشون از این یکی از اینا چیه؟ اینی که من گفتم که هازا علیون اخی و وسیعی و امامون و امر الله ربکم، اگر در این شک کنید یعنی به این که انکار کنید، قبول نکنید، مثل اینکه هیچ کدومش رو قبول نکرد، با اینکه میگید که نماز رو قبول کردیم، روزه رو قبول کردیم، حج رو قبول کردیم، چیزهای دیگر رو قبول کردیم، نوبت تو رو قبول کردیم، قرآن تو قبول کردیم، قبول نکردیم، برای اینکه این برابر است با کل اون و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینجوری میفرماد، این نشون میده اهمیت جایگاه امامت را. یکی از چیزهایی که جایگاه امامت را اهمیتش رو نشون میده اینه که پیغمبر فرمود انا خاتم الانبیاء و المرسلین. چی نشون میده اهمیتشو؟ اینو نشون میده چون من خاتم الانبیاء و المرسلین هستم، جایگاه امامت برای بقای دین تا قیام قیامت بسیار 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 مهمه، درسته؟ پس اینی که خاتمیت خودشونو مطرح کردن به خاطر اینکه جایگاه اهمیت دار و مهم و استثنایی بی سابقه مسئله امامت رو از اون نتیجه بگیرن. اون وقت بعدش میفرماین که و من شک فی واحد من الائم، حتی نه درباره امیرالمومنین که الان معرفی میکنم، ائمه 12 گانه که تا قیام قیامت هستن، در هر کدوم از اینا هم شک کنه، فقط شک فی الکل منهم و شاک فی ناف منا. این یه فاکتور. نکته بعدی، معاشر الناس 76، حبانی الله عز و جل به هذه الفضیله منن منه علی و احسانا منه الی و لا اله الا هو الا له الحمد مني ابد العابدین و دهر الدهرین و الا کل. خیلی عجیبه این لغت حبوه، هیه حمال حسینی، نه هی حمال حسینی، هی جیمی، حبوه به معنای ارثیه خاص یا کادوی خاص خیلی خاصه. در فقه یه حکمی هست، در فقه هست که از پیغمبر و ائمه رسیده که یک مردی وقتی میمیره یه چیزایش به عنوان حبوه پسر بزرگشه. چی؟ شمشیر، انگشتر، سجاده، زره و این چیزا. خب نماز قضاش هم به گردن پسر بزرگتره. این چیزا جزء ارث نیست. این چیزایی که جزء ارث نیست حبوه پسر بزرگه، یعنی هدیه خاصی که خدا و رسول در احکام دین هدیه کردن از طرف پدر به پسر بزرگ، یعنی جزء ارثیه نیست. اینو میگن حبوه. پس حبوه از نظر فقه به معنای کادوهای خاصیه، از نظر لغت به معنای کادو به هدیه است، هدیه بزرگ. پیغمبر میفرماید که معاشر الناس حبانی الله عز و جل به هذه الفضیله، این فضیلت رو خدا به من هدیه کرده. کدوم فضیلت رو؟ موعود ملل و ادیان هستم، خاتم الانبیاء و المرسلین هستم، موعود ملل و ادیان هستم، خاتم الانبیاء و المرسلین هستم، حجت بر جمیع مخلوقین هستم. این که اگر کسی انکار کند در یکی از گفتارهای من گویا که تمام دینم رو انکار کرده. این جایگاه، یعنی معرفی امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان امام و داشتن امام تا روز قیامت هم جزء حبوه خداست به پیغمبر اکرم. حبانی الله عز و جل به هذه الفضیله. از این چی استفاده میشه؟ از این استفاده میشه که مسئله امامت در اسلام جزء پر ارزشترین و بالاترین چیزهایی است که خداوند متعال در اسلام برای پیغمبر هدیه کرد. یعنی این مقامات پیغمبر و این که بایستی که در جایگاه خودش امیرالمومنین علیه السلام رو مشخص کنه و امثال اینها، تمام اینا چیه؟ تمام اینا حبوه است. حبانی الله عز و جل به هذه الفضیله منن منها علی و احسانا منه الی و لا اله الا هو. خیلی عجیبه، موقعی که میخواد نعمتش رو، نعمت خدا رو بر خودش میگه، وسطش کلمه توحیدیه بر زبان میراند، ولا اله الا هو، بعد کلمه حمد جاری میکنه، الا له الحمد منی، از من مخصوص خداست. الحمد یعنی چی؟ یعنی کل الحمد، تمام حمدها مخصوص اون هست از من. به خاطر این تا کی؟ خود الحمد یعنی کل الحمد، کل الحمد یعنی از اول تا آخر، ولی تأکید کرده ابد العابدین و دهر الدهرین و علی کل، سه تا تأکید کرده. ابد العابدین یعنی تا ابد ابد ابد، دهر الدهرین هر چی زمان هست، هر چه ظرف زمان هست و علی کل حال هم یعنی چتیست که شامل همه اینا میشه. تا اون موقعی که ابد العابدین و دهرت داهرین و علی کل حال یعنی چی؟ یعنی تا اون وقتی که خدا، این آقای حسنزاده که استاد ما بود وقتی میخواست یه چیزی رو زمانشو خیلی طولانی بیان کنه اینجوری میگفت، میگفت تا خدا خدایی میکنه، چون خدا خدایی میکنه که زمان نداره، نه ازل داره نه اول داره نه آخر داره، هو الاول بلا اول، هو الاخر بلا آخر.
این که عجیبه، پیغمبر میفرماید که له الحمد منی ابد العابدین و دهر الداهرین و علی کلها،
یعنی با این تأکیدات میخوان بگن که این نعمتی که خدا به من داده طوریه که اگر ابد العابدین و دهر الداهرین و علی کلحال خدا رو حمد کنم، ستایش کنم، باز هم حق حمد و بندگیش رو انجام ندادم.
معاشر الناس فضلوا علیا فإنه افضل الناس بعدی من ذکر و انثی ما انزل الله الرزق و بقی الخلق.
عرض کنم که این چه نکته ای داره این قسمت؟ نکتهش اینه که پیغمبر اکرم میخوان بفرماین که اگر کسی میخواد جانشین من بشه باید افضل بر مردم باشه. خداوند متعال پیغمبران رو دقت کنید، این هم ملاک است برای جعل خدا پیامبران را و فرستادن خدا پیامبران را و هم ائمه رو و جانشینان پیامبران. پیامبران باید بهترین مردمان باشن از نظر پاکی، از نظر صداقت، از نظر حتی هیکل. هیچ پیغمبری رو تاریخ سراغ نداده یه آدم خپله از کنم که نمیدونم شکم پردار شکمش تا اینجا اومده باشه اینا اینجوری باشه. همه معتدل بودن از نظر اخلاق، از نظر هیکل، از نظر به اصطلاح رفتار، از نظر گفتار، از نظر ذهن، غیر از وحی، اگر وحی هم ازشون قطع بشه آدمای فوق‌العاده‌ای بودن. خب چرا؟ برای اینکه ذاتاً بشر در ملاک انتخابش دنبال افضلیته، که ما اون هفته‌ها گفتیم کمال برتر و بالاترین کمال چه کمالیه؟ کمال علم و دانشه که بقیه کمالات از علم و دانش نتیجه میشه. پیغمبر اکرم میخوان بفرماین که این که علی علیه السلام رو خدا معرفی کرده و من خدا نسب کرده، جعل کرده، قرار داده و من دارم معرفی میکنم، این افضل است. بر کی افضله؟ تا کجا افضله؟ تا چند سال افضله؟ چون امروز هم خیلی میگن که این حرف مال 1400 سال پیش بوده، الان دیگه زمان عوض شده. شما عبارت پیغمبر رو نگاه کنید در اینجا و در جاهای دیگه، میفرماید که فضلوا علی، علی رو بالاتر بدونید. خب این مشخصه که چون علی شاگرد پیغمبر اکرمه به اصطلاح بالاتره. یه روایتی از امام صادق علیه السلام خوندم که گفت که توی بحثای امام صادق علیه السلام از حضرت پرسیدن که شما علمتون بیشتره یا پدرتون؟ فرمودن که علم پدرم بیشتر از منه، ولی هرچی پدرم میدونست به من گفته. بیشتره یعنی امتیاز معلمی من بر پدرمه. خیلی نکته مهمیه. خب اینجا معلومه که این که میفرماد فضلوا علیاً، علی را بالاتر بدونید از همه، معلومه که بالاتر از پیغمبر نیست، شاید پیغمبره. و خیلی جاها به اصطلاح انا ادیب الله و علیون ادیبی، یعنی چی؟ انا ادیب الله و علیون ادیبی، ادیب یعنی تربیت شده. انا ادیب الله، من تربیت، غلط نگفتی ولی میخوام دقیق بگیم، انا ادیب الله، من تربیت شده خدا هستم و علیون ادیبی، علی تربیت شده منه به واسطه امر خدا. فضلوا علیان یعنی برتر بدانید علی را. بلکه برتر بدانید غیر از من، برتر بدانید علی را. فإنه افضل الناس بعدی، غیر از من از همه برتره. این بعد به معنی بعد زمان نیست، رتبیه، یعنی منو یه پله بیاییم پایین‌تر از همه افضله، حتی بر گذشتگان افضله.
اون وقت شما نگاه کنین جمله رو، من ذکرن و انثی، هیچ قابل تعویل نیست، قابل اینکه شما از توش استنباط بکنی نیست. من ذکرن و انثی نسبت به تمام مردان و زنان.
تا کی؟ تا نداره.
میفرماید که ما انزل الله الرزق و بقی الخلق،
تا مادامی که خدا روزی میفرسته و آفرینش باقی است،
تا مادامی که آفرینش باقی است و مرد و زن داره، علی افضل بر تمام. خب در فاکتور پذیرش و قبول سرپرستی و رهبری و امامت و امثال اینها چی مهمه؟ افضلیت که انسان بتونه قبول کنه. لذا پیغمبر اینو فرمود. بعد اون وقت میفرماد ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی هازا ولم یوافقه، که دوبار لعن میکنن، دوبار غضب و خشم میگن، خشم خشم باد و لعن لعن باد، مطرود باد از درگاه خدا کسی که این حرف منو که الان گفتم فضلو علیان رد کنه و موافق نباشه. بعد از جبرائیل نقل میکنه، از خدا نقل میکنه، که باز بگی این حرفا مال خودم نیست. الا ان جبرائیل خبرنی ان الله تعالی بذالک و یقول من آدا علی ولم یتبلهو فعلیه لعنتی و غضبی. کسی که دشمنی کنه با علی و سرپرستی و دوستی او را نپذیرد، فعلیه لعنتی و غضبی. ملعون ملعون مغضوب مغضوب به اصطلاح با این ادبیاتش میخونه، بر اوست لعنت و غضب من. بعد حضرت استناد میکنه به یه آیه قرآن، ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، که این آیه سوره حشر، یکی از آیات سوره حشر، که ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، که خیلی جالبه که هر کسی باید نگاه کنه که برای فردای خودش چی فرستاده. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آیه 18. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یعنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام و دشمنی امیرالمومنین علیه السلام بالاترین عملی است بعد از پذیرفتن خدا و نبوت، که برای فردای خودش آماده میکنه. این استدلال کرده و اتقوا الله، با اینکه اول آیه میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دوباره ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دوباره اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. در اینجا پیغمبر اکرم استناد میکنن به این آیه کریمه، میفرماین که ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. وقت در حین خوندن قرآن خودشون یه قسمتاشو تفسیر کردن، و اتقوا الله ان تخالفوا فتزل قدم بعد ثبوتها، تقوای خدا پیشه کنید که با او مخالفت کنید پس بلغزد قدمهای شما بعد از اینکه ثابت قدم بودید. بعد بقیه آیه رو میخونن که ان الله خبیر به ما تعملون. معناش اینه که ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام و قبول امامت یکی از بزرگترین چیزهاست که برای فردای قیامتتون به درد شما خواهد خورد. عرض کنم خدمت شما که چون ماه ذوالقعده است و کلن در ماه ذوالقعده از حضرت رضا علیه السلام به اصطلاح من صحبت می کنم، دیدم که مناسبت داره که اینجا دو سه تا حدیث از حضرت رضا راجب امامت براتون بخونم. در یک به اصطلاح توضیح مختصر، اینایی که میگم اصلهای بسیار بسیار مهمی است که اگر شما به اصلها توجه داشته باشید خیلی مؤثر خواهد بود. یک اصل، همه ائمه معصومن. معصومن نتیجه چیه؟ معصومن اینه که تمام کارهایی که انجام دادن وظیفهشون انجام دادن، وظیفهشون کوتاهی نمی کنن، در وظیفهشون عدم تشخیص ندارن. کسانی هستن کوتاهی نمی کنن ولی تشخیص نمیده وظیفهش چیه، نمیدونه الان باید چی کار بکنه، باید یکی دیگه بهش بگه. ائمه معصومن و بالاترین فاکتور کمالاتو دارن، که کمالات چی بود بالاترینش؟ علم بود. پس میدانند و معصومن یعنی اشتباه نمیکنن و وظایفشون انجام میدن. این اصل اول. اصل دوم، ائمه مأمور به نگهبانی و حفظ دین هستن، نگهبان و حافظان دین هستن. دیناور نیستن اما حافظان دین هست. اصل سوم اینه که خود به تمام اون به اصطلاح دینی را که تبلیغشو میکنن عمل میکنن. اینجوریه؟ بله اینجوری. حالا که اینجوریه، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در زمانهای مختلف واقع شدن، زمانهای مختلف، مردم مختلف، شهرهای مختلف، وظایف مختلف میاره. هر کدومشون در شرایطی که بودن وظیفهشون رو عمل کردن. حضرت صادق علیه السلام یه جور وظیفش عمل کرده، حضرت باقر علیه السلام یه جور وظیفش عمل کرده. یکی از اون احادیثی که راجع به قبول ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام هست، حدیثش رو حتما براتون بخونم که اصلا قبول ولایت عهدی داستانش چی بوده. یه حدیث یه صفحه‌ای، خیلی حدیث داریم
28 تا حدیث مرحوم مجلسی اگه اشتباه نکنم تو جلد 49 بهار عرض کنم که نقل کرده که مخصوص حضرت رضا علیه السلامه، که یکیش خیلی جالب بود. حضرت رضا علیه السلام ولایت عهدی رو قبول کردن، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه صلح کردن، امام حسن علیه السلام با معاویه در دنباله صلح امام حسن علیه السلام مصالحه کرد ولی با یزید به اصطلاح جنگید. حضرت سجاد علیه السلام سکوت زاهدی کرد، فعالیت‌های اجتماعی نداشتند ولی زمینه ایجاد کردند. حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام کارهای فرهنگی تشکیل دادن، حوزه تشکیل دادن، حدیث گفتن که الان برای ما مونده. حضرت رضا علیه السلام یه موقعیتی پیدا کردن مخصوصا در 3 سال یا نزدیک 4 سالی که در مرو بودن، 3-4 سالی که در مرو بودن موقعیتی داشتن که چون مأمون ایشون رو اشخاص کرده بود از مدینه به طوس. اشخاص یعنی چی؟ اشخاص برخلاف تبعیده. تبعید یعنی پادشاه میگه این از شهر خودش بره یه جای دیگه دور باشه از همه. اشخاص یعنی جلب میکنه میاره به صدا در یه جایی که خودش هست، پیش خودش. حضرت رضا رو اشخاص کرده از مدینه به طوس. این داستان سفر حضرت رضا علیه السلام از مدینه به طوس هم خیلی جالبه. منزل به منزل تو روایات نقل شده که چیکار کردن، با کیا برخورد کردن. حضرت رضا علیه السلام وقتی اومدن طوس، مأمون چون بنی عباس بود دیگه، میخواست بگه این پسرموی منه و ما با اینا فامیل هستیم و ایشون ولی عهد من هستن، که خودش رو خوب جلوه بده. بزرگان از به اصطلاح مخالفان را دعوت میکرد که با حضرت رضا بحث کنه. از خیلی جاها معلومه که اصل غرضش این بود که دوتا کار بکنه. اگر حضرت رضا محکوم شد خوردش کنه، بگه ادعای بی خودی دارین شما در امامت. اگر حاکم شد به اونا بگه این پسر عموی ماست، ما یه خانواده هستیم، ایشونو ولیعهد خودمون قرار دادیم. چون از مذاکره خود حضرت رضا معلوم میشه. حضرت رضا علیه السلام قبل از اینکه برن مرو و طوس که خیلی طول کشید تا رسیدن، 3 سال و نیم تا 4 سالم در اونجا موندن، موقعیتای پیدا کردن که خیلی مناظرات، خیلی بحثا داشته باشن. شیعیان خیلی راحت میومدن پیششون، سوال میکردن، جواب میدادن، مناظره میکردن، مجالس بحث داشتن، خیلی چیزا. همین کتاب امام رؤوف که پیشوایی از نگاه امام رؤوف که حدیث مفصل است که حضرت رضا علیه السلام در امامت فرمودن، این رو در طوس فرمودن، در مرو فرمودن و صحبت کردن، اینا سوال کردن، فهمیدن که خیلی فوق‌العاده است. یکی از جامعه ترین و کامل ترین احادیث راجب امامت. 3 تا حدیث راجب امامت فوق‌العاده است. چی اون 3 تا حدیث؟ یکیش همین حدیث امام رضا علیه السلام، زیارت جامعه. زیارت جامعه که انشاء حضرت امام هادی علیه السلام در بیان مقامات ائمه فوق‌العاده است و جامعه. از نظر تفسیرش میگم، حدیث سلسلت الذهب هم امام رضا علیه السلام فرمودن و خیلی عالی فرمودن درباره توحید و ولایت. منتها این 3 تا حدیث که میگم از نظر تفصیل و مفصل بودنش میخوام بگم که فوق‌العاده بوده، لذا موقعیت زیادی داشته. در اینجا اون وقت یادتون هست که درباره امام حسن مجتبی و حضرت صادق علیه السلام من مسند معرفی کردم، مسند امام مجتبی که یه جلد 800 صفحه‌ای بود، مسند حضرت صادق گفتم چند جلده؟ 22 جلد راجع به امام صادق علیه السلام. مسند حضرت رضا رو ایشون خیلی قبلتر نوشتن، 2 جلد قطوره، 2 جلد تقریبا 600 صفحه‌ای. خیلی از روایاتی که راجع به امامت هست به اصطلاح از حضرت رضا علیه السلام، مثلا در اینجا راجع به لزوم امامت از حضرت رضا یا به نقل حضرت رضا از بزرگان قبل، عرض کنم که ایشون 15 تا حدیث آورده. بعد راجع به کتاب امامت، اینایی که ورق میزنم تا اینجا همش به اصطلاح کتاب امامته. از صفحه 88 این کتاب شروع شده تا صفحه 256، تقریبا 178 صفحه راجع به امامت از امام رضا فقط حدیث است. اون حدیث امامت مفصل هم اینجا است و خیلی جالبه.
من به عنوان تیمون و تبرک یکی دو تا میخونم، منتها چیزایی میخونم که خیلی به درد شما میخوره، اطلاعات شما رو زیاد میکنه. باب اولش اینه که باب الاحتیاج الی الحجه. یعنی چی؟ باب نیاز به حجت به امام. اون وقت در این باب مثلا اینجوری میفرماد، احمد ابن عمر میگه ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال قلت له هل تبقى الارض بغیر امام، آیا زمین بدون امام میمونه؟ هل تبقى الارض بغیر امام، آیا زمین بدون امام میمونه؟ قال لا، حضرت فرمود نه. قلت فانا نروی عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال، گفتش که احمد ابن عمر گفت ما از امام صادق اینجوری نقل میکنیم، لا تبقى الا ان يسخط الله على العباد، زمین باقی نمیماند مگر اینکه خدا خشمشو بر بندگان فرو میریزه اگر امام نباشه. قال لا تبقى اذن لساخت. امام رضا توضیح دادن فرمایش جدشون امام صادق علیه السلام رو، فرمودن که لا تبقى اذن لساخت، صفحه 88 حدیث شماره 1 از بصائر الدرجه. خیلی احادیث هست، حضرت میفرماید که اینی که نقل کردی از امام صادق که لا تبقى الا ان يسخط الله على العباد، قال لا تبقى اذن لساخت، اگه اینجوری بود زمین اهل خودشو فرو میبرد. یعنی حتی از نظر فیزیکی و تکوینی نبود امام باعث خرابی زمین میشه. اون حدیث که میخواستم براتون بخونم که خیلی جالبه این است، باب الفرق بین الرسول و الامام. چه فرقی هست بین امام و رسول از نظر بسیار شخصیتشون. ایشون اینجا صفحه 91 حدیث شماره 16 از کلینی نقل کرده، از کافی کلینی میفرماید که راوی میگه اسماعیل ابن مرار یا مراز، حالا چی هست، قال كتب الحسن ابن عباس ابن معروف الى الرضا علیه السلام، نامه نوشت به حضرت رضا، جوئل تو فداک، قربونتون برم، فدات شم، اخبرنی مل فرق بین الرسول و النبی و الامام، فرق بین رسول نبی و امام چیست. قال، راوی میگه فکتب او قال، پس نوشت یا حضوری فرمود، اون راوی شک داره. الفرق بین الرسول و النبی و الامام هو، فرقش اینه که ان الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، رسول کسی است که جبرائیل بر او نازل میشه، جبرائیل رو میبیند، سخنش را میشنود و بر او وحی نازل میکنند. و ربما نبع فی منامه، یه وقتایی هم وحی به وسیله خواب بهش خبر داده میشه. و ربما نبع فی منامه نحو رویا ابراهیم، مثل خواب ابراهیم که در خواب دید که سرش رو ذبح میکنه، بعدم مأمور شد و انجام داد. و النبی ربما سمع الکلام و ربما رع الشخص ولم یسمع الکلام، نبی کسیست که چه بسا میشنوه صدای فرشته را جبرئیل رو، خیلی وقتا میبینه ولی صدایی ازش نمیشنوه، فقط میبینه، خبردار میشه. رسول میبینه، میشنوه و باهاش صحبت میکنه و بهش وحی میکنه، گاهی هم در خواب میبینه مثل رویا ابراهیم. و النبی ربما سمع الکلام و ربما رع الشخص ولم یسمع الکلام، بعضی وقتا کلام رو میشنوه، یه وقتایی هم میبینه ولی صداشو نمیشنوه، فقط میبینه، میفهمه که خبر رو میفهمه. و الامام هو الذی یسمع الکلام ولا یرى الشخص، در این روایت میگن امام کسیست خیلی وقتا کلام جبرئیل رو میشنوه و شخص رو نمیبینه. ببینید، صدای جبرئیل رو میشنوه، یعنی بهش وحی میشه. اینی که میگن پیغمبر فلاح و ختم به الوحی، به وسیله پیغمبر وحی رو ختم کرده، کدوم وحیه؟ وحی تشریعی و قانون‌آوریه، وحی نبوتیه، به الله به ائمه هم وحی میشه طبق این روایت. روایت دوم، ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال کان ابو جعفر علیه السلام محدثن، حضرت رضا میفرماید که ابو جعفر محدث بوده. ابو جعفر کیه؟ حضرت باقر علیه السلام. نه که حضرت باقر علیه السلام کار نشر حدیث و فرهنگی رو شروع کرد، از حضرت باقر پرسیدن، فرمودن که حضرت باقر محدث بوده. محدث یعنی چی؟ یعنی اونی که باش گفتگو میشه.
حدیث یعنی گفتگو، محدث یعنی کسی که میگه، محدث یعنی کسی که میشنوه. این هم عرض کنم که یک حدیث، یه دونه حدیث میخونم. باب ما عندهم من ودایع رسول الله. ودایع جمع چیه؟ ودیعه. ودیعه یعنی چی؟ یعنی امانت. ثروت‌های اصلی همه پیامبران به ارث رسیده به پیغمبر، از پیغمبر هم به ارث رسیده به امیرالمومنین. الان ثروتات دست کیه؟ دست امام زمان علیه السلام. از شمشیر ذوالفقار رسیده گرفته تا الواح موسی، تا عصای موسی، تا وسائلی که پیغمبران باش اعجاز میکردن. امام رضا علیه السلام میفرماید که محمد ابن ابی نصر عن ابوالحسن رضا علیه السلام ذکر سیف رسول الله فقال، یا ذکر، صحبت شمشیر پیغمبر شد، حضرت فرمود انه مسفود الحمایل و قال اتانی اسحاق فعظم بالحق والحرمه السیف الذی اخذه هو سیف رسول الله. صحبت شمشیر رسول خدا بود، گفتن که مسفود الحمایل، یعنی طوری بود که به اصطلاح گردنشون، به تنشون میبستن و حمایل میکردن. قال اتانی اسحاق فعظم بالحق والحرمه السیف الذی اخذه هو سیف رسول الله. ایشون نقل میکنه از پیغمبر که پیغمبر فرمود اسحاق آمد. حالا اسحاق کیه؟ اون راویه یا اون کسیست که شمشیر آورده؟ این حق را تعظیم کرد، حرمت را نگه داشت و شمشیر رو به پیغمبر اکرم داد. فقلت له و کیف یکون هو وقد قال ابو جعفر انما مثل السلاح فینا مثل الطاووت فی بنی اسرائیل اینما دارت الطاووت دار الملک. گفتم به او که و کیف یکون هو وقد قال ابو جعفر، حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام اینجوری فرمودند مثل سلاح پیغمبر در میان ما مثل تابوت بنی اسرائیله، که تابوت بنی اسرائیل الواح موسی توش بوده. تابوت یعنی یه صندوقچه‌ای بوده که الواح موسی توش بوده. هر جا که این تابوت باشه ملک اونجاست، یعنی او پیغمبره و جانشین پیغمبره. اون وقت حضرت میفرماید که مثل سیف رسول الله مثل تابوت بنی اسرائیل، پیش هر کی باشه دلیل بر این که اون امامه. که ائمه صلوات الله علیه اجمعین وقتی استدلال به نبوتشون میکردن اینا رو میگفتن، بعضی وقتا هم بعضی از اونها رو به اصحاب نزدیکشون نشون دادن. یه دونه روایت کوچیکم میخونم راجع به واجب بودن اطاعت از امام و اینکه اونها مفترض الطاعه هستن. حدیث شماره 32 صفحه 95. عن بکر بن صالح عن ابوالحسن رضا علیه السلام قال من سره ان ينظر الى الله بغیر حجاب و ينظر الله الیه بغیر حجاب فلیتول آل محمد صلی الله علیه و آله. من سره ان ينظر الى الله بغیر حجاب و ينظر الله الیه بغیر حجاب فلیتول آل محمد علیه السلام. کسی که خوشحال می کند او را که به خدا بدون حجاب نگاه کنه، یعنی با خدا ملاقات کنه بدون حجاب، حجاب ها برطرف بشه، گناه ها برطرف بشه، با خود خدا ملاقات کنه و خدا هم به او نگاه کند و ملاقات کند او را بدون حجاب، یعنی بدون گناه، چون حجاب ما گناه ماست. باید ولایت و سرپرستی آل محمد را بپذیرد. ولی یتبرع من عدوهم، باید بیزاری بجوید از دشمنانشون. این ولی یتبرع من عدوهم، آقای مهندس محمد رضا امروز مورد توجه و نشان تیر تمام دشمن هست. میخوان یه کاری بکنن که ما اگرم محبت اهل بیتو داریم چیو نداشته باشیم؟ براءت و بیزاری از دشمنانشون نداشته. همه خوبن، چرا خشم، چرا خشونت، چرا لعنن، چرا ترد از این حرفا. ولیتبرع من عدوهم دیگه چی؟ ولیعتم به امام المؤمنین منهم، باید اعتم، یعتم یعنی امام قرار بده اقتدا کنه.
و اقتدا کند به امام المؤمنین از میان آل محمد، فانه اذا کان یوم القیامه نظر الله الیه بغیر حجاب و نظر الالله بغیر حجاب. دوباره تکرار میکنه هستند، میفرماید که اگر امامت امیرالمومنین را از میان اونها قبول کند و به پذیرت، روز قیامت خدا بدون حجاب به اون نگاه میکنه و او هم بدون حجاب نگاه میکند.
فقط یه دونه چیز میگم که آخرش یادتون بمونه، لغت ولایت یتولا موالی فلیتولا موالات یعنی سرپرستی، اما سرپرستی توش خالی از محبت نیست. سنی ها سعی میکنن که مولا و ولی رو فقط به معنای محب معنا، اما با این آیات قرآن و استدلالاتی که کردیم به معنای چیه؟ اولا به تصرف و سرپرسته. ولی وقتی کسی اولا به تصرف بود توش محبت هم قطعا هست. وقتی پدر شما در دوچرخه شما در ماشین شما اولا به تصرف است، محبت هم توش هست، چون محبت اینجوریه. این رو یادمون نره که توی لغت که معنا کنیم اینها رو در نظر بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.